معارف میشنویم. حاج علی آقا بهجت.
ایشون در نجف میره سطوح عالیه رو با یه مقدار از قوانین و اونجا با سطوح عالیه رو میخونه، رسائل رو پیش آقای شاهرودی میخونه، مکاسب رو پیش حضرت آیت الله عظما میلانی و کفایه رو هم یه مقدارش رو پیش آقای شاهرودی و آقای خویی میخونه. ایشون
استاد تحریری
مسائل عقلی را نزد مرحوم آیت الله سید حسین بادکوبه‌ای فرا گرفتند. از جهت علمی تک بعدی نبودند که فقط به مباحث فقه و اصول بسنده بکنند، بلکه مباحث عقلی را هم فرا گرفتند.
حجت الاسلام و المسلمین ناصری شاگرد مکتب اون فقیه وارسته میگن
صاحب سبک بودند در طریق معنوی، از نهله نجف و اساتید بزرگ نجف در امور معنوی بسیار بهره برده بودند.
آیت الله محفوظی
در کنار فقه و اصول ریاضاتی داشتم که به درس آیت حق مرحوم حاج سید علی قاضی طباطبایی که اون روز در حوزه نجف استاد عرفان و سیر و سلوک بود در سیشون حاضر شدم.
اون چه مرحوم آیت الله العظما بهجت رو از فقیهان دیگه ممتاز میکنه جنبه های معنوی و عرفانی ایشونه. ایشون بیشترین بهره معنوی و عرفانی رو از محضر مرحوم آیت الله العظما قاضی طباطبایی بردن. استاد تحریری
ایشان با سفارش مرحوم اسد محمد حسن الهی طباطبایی برادر بزرگ علامه طباطبایی رضوان الله علیه به خدمت مرحوم آیت الله عظمای اسد علی آقای قاضی مشرف می شود.
حجت الاسلام و المسلمین ناصری شاگرد مکتب اون فقیه وارسته میگن
مرحوم قاضی رضوان الله تعالی علیه با اون ارتباط ویژه و خاصی که با دوستان و شاگردانشون داشته اند یک نوع معنویت برگرفته از کتاب و سنت رو به شاگردانشون القا میکردن و از اونها افرادی عارف میساختن.
آیت الله محفوظی
45 سال قبل یکی از علمای نجف آمده بود در قم در منزل یکی از بستگان ما که باشان مسئله وصلتی داشتن، ایشون 45 سال قبل برای ما نقل کرد، گفت شما این هاشم امتقی رو نمیشناسید، این وقتی که در نجف میخواستن ازش امتحان بکنن جز شاگردهای مرحوم قاضی در بیاد، گفتن این روز نوبت شماست، بفرمایید مثلا فلانی در چه حال است، توی اتاق، تو مدرسه، در حجره میبینین نور چشم چطور است، این پرده چطور کنار رفته، گفت الان میبینم عاشق فلان لباسش در آورد وارد فرات شد، روز جمعه بود که غسل جمعه بکند، نجف فرات فاصله در حدود 9 کیلومتر، گفت الان من میبینم بعد از آنی که غسل جمعه که گفت الان بیرون آمد داره لباس میپوشد، گام به گام الان از کوفه بیرون آمد، الان وارد دروازه نجف شد، الان وارد فلان خیابان شد، الان نزدیک کوچه است، الان حالا در همه طول این مسیر کاملا براشون بیان میکند، میگه الان در باز میکند وارد میشود در اتاق، یه دفعه دیدن اون آقا در باز کرد و سلام گفت.
دوستان، دین و معنویت سرمایه اصلی زندگی هر انسان خداشناسه و با همین سرمایه است که سعادت دنیا و آخرت آدمی تأمین میشه. خوشا به سعادت اون کسانی که از این سرمایه معنوی بیشترین بهره رو میبرن و ارتباطشون با خالق هستی محکم تره. حجت الاسلام و المسلمین ناصری درباره جنبه های معنوی شخصیت مرحوم آیت الله العظما بهجت میفرماین
یکی از امتیازات انبیا تعلیم و تعلم علم الکتاب بوده و دیگری رسیدن و رساندن مردم را بر بلندترین قله های عبودیت حق تعالی. مرحوم آیت الله بهجت از معدود عالمانی هستند که حائز به هر دو این رتبه به کمال شده اند.
آیت الله جوادی آملی
بحث در شخصیت بزرگواری مثل آیت الله عظما بهجت کار دشواری است، زیرا این بزرگوار جزء جوامع الکلم عصر ما بود. هر انسان صالحی کلمه الهی است و کلمات الهی یکسان نیستند، ولی جوامع الکلم مظهر نام‌های برترند. اون که جوامع الکلم اصیل و کامل است، اون انسان معصوم است. ولی شاگردان انسان معصوم در سایه علم صائب و عمل صالح سهمی از این جوامع الکلم دارند. حضرت آیت الله بهجت که عمری قریب به قرن را با طهارت و صداقت پشت سر گذاشت، جزء جوامع الکلم عصر ما بود. مرحوم آیت الله بهجت در اثر وارستگی که داشتند، تعلمشون برای رضای خدا بود، عمل به اون علم هم برای رضای خدا بود، تعلیم سالیان متمادی اون هم برای رضای خدا بود. چنین انسانی را در ملکوت عالم به عنوان با عظمت یاد میکنن.
انسانی که در وادی معنویت قدم میگذاره و در این راه تلاش میکنه تا به اوج برسه، خدا رو با چشم دل میبینه و وقتی بزرگی خدا رو با تمام وجود حس میکنه، به غیر خدا توجه نمیکنه. آیت الله جوادی آملی:
کسی جزء کلمی جامعه هست که نه تنها بین معقول و منقول جمع کند، بلکه جامعه بین معقول و منقول و مشهود باشد. کسانی که در علم شهودی تلاش و کوشش میکنند، عنصر محوری سعی اینها شهود است و علم حضوری، نه حصول است و مفهوم ذهنی. او بزرگواری که میگوید یک حمله مردانه و مستانه نمودیم، از علم رهیدیم و به معلوم رسیدیم، این هجرت از علم حصولی به حضوری را به همراه دارد و طهارت روح نتیجه قطعی چنین هجرت وسطاست که از هجرت صغرا و مراتب برتر است. لذا این بزرگوار آیت الله عظماست از منظر ملکوت.
عبادت یعنی بندگی، یعنی اینکه انسان بدون آفریدگار شایسته پرستشه و باید به رسم بندگی در برابر معبودش کرنش کنه و تسلیم خواسته ها و اراده پروردگارش باشه. آیت الله محفوظی درباره ویژگی های عبادی و معنوی مرحوم آیت الله بهجت میگن:
عبادتشون رو شما فقط از کسانی باید سوال بکنید در شب جمعه. از اقصان نقاط کشور می آمدن در شب جمعه، نماز ایشون مقید بود در نماز عشاشون رکعت اول سوره جمعه رو بخواند، رکعت دوم سوره اعلا رو بخواند. اون گریه های ایشون که مردم رو وادار به گریه می کرد.
استاد تحریری:
اون ارتباطات معنوی ایشان رو که با خدای متعال در حقیقت ما نمیتوانیم درک بکنیم. این عبادات ظاهری ایشان با سن ایشان، با فعالیت‌های علمی ایشان در واقع طاقت فرسا بود.
حجت الاسلام والمسلمین ناصری شاگرد مکتب اون فقیه وارسته میگن:
بعضی ایشون رو متهم به نوعی رهبانیت میکردن، در حالی که مرجع بزرگواری که ده‌ها میلیون از مردم او را در لحظه‌های زندگیشون به عنوان مرجع تقلید شریک کرده اند، چه رهبانیتی؟ ایشون فقط اهل توجهات الهی بود.
زیباترین نماد بندگی و عبادت خدا نماز و نمازگزار بودنه. نماز معراج مؤمنه و انسان خاکی رو آسمانی میکنه. نکاتی بشنوین از زبان آیت الله جوادی آملی درباره اهتمام مرحوم آیت الله بهجت به نماز اول وقت و حضور قلب در نماز.
مرحوم آیت الله عظمای بهجت، نماز جماعتش در حقیقت اقامه ستون دین بود. کسانی که با اون نماز جماعت معنوس بودند، از برکات اون جماعت آثار فراوانی نصیب اونها شده بود، چون عمود دین را این با طهارت روح اقامه می کرده است.
آیت الله محفوظی:
آیت الله بهجت شنیدم یک ملایی که می آمد و نماز بخواند و درس بگوید و بره و در حرم نماز بخواند و زیارت بکنه، همچین دید عادی دیده ایم. ما حق معرفت در حقش پیدا نکرده ایم. او وقتی که میگوید ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمام وجودش ایاک نعبد میگد.
استاد تحریری:
اونطور که یادمه یکی از اساتید بزرگوارمون میفرمودند قبل از انقلاب در خدمت مقام معظم رهبری به محضر ایشان شرفیاب شدیم، نصایحی از ایشان خواستیم، ایشان به نماز اول وقت سفارش فرمودند.
الله الله فی الصلاه فإنها خیر العمل إنها عماد دینکم.
از در مدرسه و دیر و خرابات شدم، تا شوم بر در میعادگهش حلقه به گوش. الان دیگه حضرت آیت الله العظمی بهجت فقیهی توانا، عارفی کامل و مجتهدی شناخته شده بودند. از این لحظه به بعد پژوهش‌های اون بزرگوار جنبه اجتهادی داشت و میبایست عهده‌دار مسئولیتی سنگین بشن و برای هدایت، تربیت و رشد دادن جامعه قدم‌های اساسی بردارن. استاد تحریری درباره تحقیق‌های اجتهادی و دقت‌های علمی استادشون حضرت آیت الله العظمی بهجت رحمت الله علیه میگن
دقت نظری که ایشان در مسائل علمی داشتند که موشکافی‌های عجیبی در روایات فقهی می‌فرمودند و اساساً درس ایشان از یک سطح بالایی از جنبه علمی برخوردار بود که هر کس نمی‌توانست استفاده علمی بکنه. در مراحل اولیه باید یک دوره درس خارج نزد اساتید دیگر ببیند تا بتواند در درس ایشان شرکت بکنه و استفاده علمی بکنه.
آیت الله محفوظی:
خب من نه اینکه درس خیلی ها رفتم، در همین شبهایی که شب استفتاء بود، بعضی از استفتاءات رو وقتی یه صحبت میشد ایشان نداشتن، بعضی ها میگفتن مثلا جواهر رو بیارید، وسیله رو بیارید بیم که اونجا. ایشان همون جوری مثل یه خزینه بود، از این خزینه میخواست بکشه بیرون دقتهایی که داشتن در مسائل.
استاد احمدی فقیه یزدی:
حضرت آیت الله عظمای بهجت واقعا بر همون شیوه فقهی نجف مسلط بودن و هم شیوه فقهی قوم. روش نجف که با قواعد اصول و اینها مرتبط بوده ایشون داشتن، و با روشی که در قم مرحوم آیت الله عظمای بروجردی در تحلیل مطالب فقهی بر اساس روایات و آیات الاحکام، البته ایشان همون رویه و همون مشرب را هم دنبال میکردن.
حضرت آیت الله العظمی بهجت رحمت الله علیه از فعالان سیاسی و اجتماعی نبودند که مسئولیت‌های اجتماعی را بپذیرند و از مقام و موقعیت اجتماعی یا اموالی که در اختیار دارند مشکلات اجتماع را برطرف کنند. اون بزرگوار یه عارف بودند و از نفس عرفانی و معنوی که خداوند بهشون عنایت کرده بود برای حل گرفتاری افراد یا اجتماع مسلمان ها بهره می گرفتن و قطعاً تأثیر نفسهای ایشون کمتر از اقدامات عملی و اجتماعی دیگر بزرگان و فعالان اجتماعی نبود. استاد تحریری:
یکی از جنبه های شخصیتی آیت الله عظمی بهجت اون جامعیت ایشان در توجه به مسائل اجتماعی است، در توجه به مسائل سیاسی است. ایشان در گفتار و رفتارشان نشان می‌دادند که چقدر به ابعاد نیاز جامعه از جنبه‌های مادی و از جنبه‌های علمی و فقر معنوی جامعه توجه داشتند.
استاد احمدی فقیه یزدی:
نوعاً هم ایشان اهل ارتباط اجتماعی هم بودن. این که بعضی ها میگوین آقای بهجت دور از اجتماع بودن، نه خیر، اتفاقا کسی میخواست با ایشون خوب صحبت کنه، مرتب ایشان حرم هر روز را داشتن و گاهی هم همین کنار حرم، کنار صحن مینشستن، مدت ها صحبت میکردن.
از رادیو معارف با ویژه برنامه بهجت عارفان همراه شماییم. حجت الاسلام و المسلمین محمودی:
از اون لحظه‌ای که وارد مسجد می شدند، نگاه‌هاشون به مردم، التفاتشون به مردم، دعاهایی که برای می کردند، که انه جوری پرفروغ به مردم نگاه می کردند که انه دارن، حالا چجور تعبیر بکنم، که انه دارن اینها رو تو آغوش می گیرند.
بعضی وقتها یه پدری که پسرش بزرگ شده با نگاه کردن به پسرش عاطفش تحریک میشه، عشق تمام وجودشو میگیره، دلش میخواد پسرشو در آغوش بگیره و اونو ببوسه، اما محملی اوغلایی برای کارش پیدا نمیکنه و مجبور میشه فقط با نگاه کردن به فرزند رشیدش خودشو آروم کنه. حضرت آیت الله العظمى بهجت به مردم و به ویژه جوانان عشق می‌ورزیدن و عشقشون از جنس عشقی بود که یه پدر به فرزندانش داره، اما هیچ وقت نتونستن این عشق درونی رو نشون بدن و فقط با نگاه سرشار از احساس به اونها پاسخ میدادن. سخنی بشنوین از زبان استاد محمودی، شاگرد مکتب اون عارف بزرگ و مرجع عالی قدر.
اما راجع به این مطلب که جاذبه ایشون به چی برمیگرده و اینی که جوانها دور برای ایشون بودن، واقعا یک سری افرادی می اومدن دور برای ایشون که ایشون حتی یک کلمه با اینا صحبت نکرده بود، حتی شاید رو در رو قرار نگرفته بودن، اما خب خیلی ایشون رو دوست داشتند و این جاذبه یک جاذبه ظاهری و صوری نبود. یک سری جوانهایی واقعا ایشون رو که می دیدن اشک می ریختند، در صورتی که نه صحبتی با اینا کرده بود نه حرفی با اینا زده بود و این رو همون جاذبه معنویشون بود، ارتباطشون با خدا بود. وقتی که یک سرچشمه زلالی پیدا بکنن، وقتی یک کسی رو پیدا بکنن که اهل ادعای صرف نیست، وقتی یک نفر پیدا بکنن که یک حقیقتی در وجودش حس بکنن، دیگه نمیتونن ترک بکنن.
عالم شیعی از مکتب اهل بیت علیهم السلام درس میگیره و مثل اون بزرگواران در برابر ظلم و فساد حاکمان سکوت نمیکنه. مکتب شیعه مکتب قیام و رشادت و شهادت و عالمان شیعه عارف باشن یا فقیه یا اصولی بریده از مسائل سیاسی نیستن. برای عالم شیعی مرز و بوم سیاسی معنا نداره و در هر نقطه از جهان که مسلمانی در رنج و زحمت باشه، روح و جسم عالم شیعی در عذابه. حضرت آیت الله العظمى بهجت هم که نفسی عرفانی داشتن مثل مولاشون امام زین العابدین علیه السلام، زبان دعا رو برگزیدن و همواره برای مسلمانان مظلوم دعا میکردن. حجت الاسلام و المسلمین ناصری شاگرد مکتب اون فقیه وارسته میگن
به شدت قضایا را پیگیری میکرد، قضایای اجتماعی را پیگیری میکرد، قضایای سیاسی را پیگیری میکرد. مشکلات مسلمانان ایشون را دائم مشغول کرده بود و به دعا و تفقد می‌گذراندند. اهتمامی که به قضایای مردم داشت او را دور نگه نمی‌داشت از قضایای سیاسی. وقتی عالمی قضایای مسلمانان لبنان را فراموش نکند، مشکلات مردم عراق را فراموش نکند، آیا می‌توان گفت که او به قضایای سیاسی خوشبین نبوده؟ پس این دلگرمی هایی که به مسئولین حزب الله نه به واسطه یک نفر، افراد متعدد از ناحیه ایشون داده می شد چه بود؟
بعد از فوت حضرت آیت الله العظمى بروجردی و اوج گرفتن حرکت انقلابی امام راحل قدس سره، رابطه آیت الله بهجت با امام هم بیشتر شد و اون چیزی که حضرت آیت الله العظمى بهجت رو به امام خمینی رحمت الله علیه خوشبین می کرد، مقام عرفانی، شهامت و شجاعت امام بود و حمایتی که حضرت آیت الله قاضی طباطبایی از حرکت انقلابی امام عزیز می‌کردند. حاج علی آقا بهجت فرزند مرحوم آیت الله العظمى بهجت در این باره میگن
بعد از آقای بروجردی دیگه از امام تو مسائل سیاسی فعالیت شروع کردن، میآمدن با حاج آقا مشورت می‌کردن، معمولا بود و حاج آقا هم خیلی چیزا رو من یادمه که با ایشون در میان می‌ذاشت.
استاد تحریری،
ارتباطی که با امام رضوان الله علیه قبل از انقلاب داشتن که در کتاب‌ها نوشته شده، شاگردان ایشان این مطالب رو بیان کرده اند، نشان دهنده این است که اگر کسی درد دین داشته باشد، نمیتواند از مسائل گوناگون دین غافل باشه. یکی از مسائل مهم دین همین معارف و احکام اجتماعی دین است. مسائل سیاسی دین است.
آیت الله محفوظی،
گاهی آقای مرحوم آیت الله خمینی رحمت الله تعالی علیه سرزده می آمدن منزلشون، گاهیشون پیغام می داد که برای شما یک مسئله پیش میاد، شما قربانی بکنید. شاید استاد ایشون همون مرحوم قاضی بود که به مرحوم امام در نجف فرمود، جوان بود وقتی که دیده بود که هنوز این قضایا نبود، اون موقع در اوج قدرت رضاخانی بود، کسی باورش نمی آمد. برمی گدد این جوان رو می گد میگه حرکت بکن دنبال این حرکت برو تو موفق خواهی بود.
شکل گیری حکومت اسلامی که فقیهی جامع و شرایط در رأس اون باشه که به نیابت از امام معصوم علیه السلام زمامدار مسائل سیاسی و اجتماعی مردم باشه آرزوی دیرین تمام فقهای شیعه بوده و تصور این که فقیهی با حکومت اسلامی در ایران مخالف باشه تصور غلطیه که از ناآگاهی به آرمانهای آلمان شیعه ناشی میشه. حضرت آیت الله العظما بهجت هم مثل تمام فقهای شیعه دستاوردهای انقلاب رو ارزشمند و دفاع از اونها رو لازم میدونستن. استاد تحریری در این باره میگن
ایشان سفارشات اکیدی بر حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب می کردن و بعد از امام رضوان الله با مقام معظم رهبری ارتباطاتی داشتند و تا آخر عمر هم مقام معظم رهبری حفظه الله هر وقت به قم مشرف می شدند خدمت این مرد بزرگ می رسیدند.
نکته جالبی بشنوین از زبان آیت الله مسعودی خمینی درباره حرکت انقلابی امام عزیز، انتقادهایی که به حرکت اون بزرگوار میشد و دفاع حضرت آیت الله العظما بهجت از معمار پیر انقلاب.
در بحبوحه‌ای بود که ایشون با شاه در افتاده بود. امام میگفت شاه باید بره، شاه غلط کرده. ما رفتیم درس ایشون، یکی از آقایون به آیت الله بهجت عرض کرد که آقای خمینی اینجور صحبت میکنه، اینجور کار میکنه، اینقدر شما احتمال نمیدید خیلی تند میره؟ آقای بهجت یه فکری کردن و فرمودن که آقا شما احتمال نمیدی آقای خمینی کند میره؟ نید جمله رو آقای بهجت احتمال میداد که آقای خمینی کند میره، با اینکه آقای خمینی دیگه در طول تاریخ تندترین کسی که با شاه در افتاد، اونم با همه اون سلطنتش و دبه و کبکبش و اون قدرتی که داشت، آقای خمینی باکی نداشت. اون وقت در ضمن صحبت‌ها و درس‌ها هم آقای بهجت بعض اوقات می‌فرمودن که آقای خمینی رو خدای متعال حفظ می‌کنه. این جمله برای من خیلی جالب بود.
عرفان اسلامی ریشه در تعالیم دین داره و عارف مسلمان بیگانه با معارف نورانی قرآن و کلام و سیره اهل بیت علیهم السلام نیست. حضرت آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه هم عارفی خداشناس، آشنا با معارف دین، مجتهد در احکام شریعت و مانوس با کلام وحی بودند. حجت الاسلام و المسلمین ناصری در این باره میگن
میفرمودند پیغمبر خدا لحظات آخر فرمودند انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. اگر به حسب ظاهر ما از حضرت بقیت الله روحی له الفدا دور هستیم، چرا از محضر قرآن خودمون را دور نگه داشته ایم؟ این هم که عدل اهل بیت علیهم السلام هست. شبان روزی بر ما نگذرد که تدبر در قرآن کریم نکرده باشیم.
حضرت آیت الله العظما بهجت می‌فرمودند معلمان با تعلیم و مداحان با عمل به مردم بفهمانند که از محبت اهل بیت علیهم السلام نباید دست برداشت. استاد تحریری
ارتباط با قرآن، ارتباط با اهل بیت و تشکیل مجالس بزرگداشت اهل بیت علیهم السلام، اینها از رفتار همیشگی ایشان بوده است.
آیا کسی که تمام عمرش رو با عشق به خدا سپری کرده و بزرگترین آرزوش رسیدن به محبوب حقیقی و خالق و صاحب اختیارشه از مرگ هراس داره؟ آیا غیر از اینه که عاشق شیفته رسیدن به محبوب و معشوقشه؟ و آیا شما دوست عزیز محبوب و معشوقی دوست داشتنی تر از خدا برای حضرت آیت الله العظما بهجت رحمت الله علیه سراغ دارین؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی
این آخر عمر شریفشون هم که ارتحال پیدا کردن، جمعه آخر روزه تشریف آوردن و خیلی هم سرحال بودن. حتی اون منبره محترم تعریف میکردن که ایشون تو اون روز از یک سرحالی و شادمانی عجیبی برخوردار بودن.
حجت الاسلام حاج علی آقا بهجت
روز شنبه بود، ایشون خیلی سرحالتر از همیشه بود، زیباتر از همیشه بود، خیلی زیباتر و سرحالتر از همیشه بود. من نیم ساعت به درسشون مونده میرفتم ایشونو کمک میکردم که برن درس. رفتم که ایشونو کمک کنم، دیدم که نیست. عمامه‌شون رو نگاه کردم، دیدم سر جاش نیست. زنگ زدم جلو، گفتن که آقا اومدن اینجا منتظر ماشین بره درس.
استاد احمدی فقیه یزدی
حتی روز شنبه‌ای که یعنی یک روز قبل از رحلت ایشان ساعت 9:30 آماده بودن پشت در که برون برای تدریس. ساعت 10 به بعد بوده تدریسشون.
حاج علی آقا بهجت
گفتن که آقا آمده اینجا منتظر ماشین بره به درس، نیم ساعت به وقت درس مونده، پا برهنه دویدم اومدم. آقا شما برای چی آمده اینجا؟ الان زوده. سرش پایین بود، منتها همیشه یک ذره خمیدگی پیدا کرده بود، مدتی این خمیدگی رو هم نداشت، خیلی راست خامت سرش پایین بود. سر بالا کرد پرسید چی؟ گفتم آقا نیم ساعت به وقت درس مونده، شما اینجا چی کار میکنی؟ گفتم حالا که آمدم. نگاه کردم هوا خیلی گرم نیست، هوا مناسبه، هوای آزاد هم هست، بد نیست، بشینیم. برگشتم، خدا شاهده وقت که برمیگشتم اون صورت زیبا و این حال عجیب و اصلا جوان شدن ایشون رو دیدم، خیلی تعجب کردم.
حجت الاسلام و المسلمین محمودی:
هر چیز غیر خدا فانیست، باقی فقط خداست و ابتهاج و سرور فقط در وصل با خدا و ذکر خدا و یاد خداست. و ایشون که بهجت العارفین بود و وصل بود الحمدلله به اون جایی که باید وصل باشه، سراپا سرور حقیقی هستند و همین تأثیر گذاری میکنه رو سرور دیگران.
حاج علی آقا بهجت:
یک روب نشسته بودم که زنگ زدن که ایشون فهمدن من نه درس میرم نه نماز. اعلام کنم گفتم اجازه بدید، دویدم اومدم گفتم آقا چیه؟ فهمدن که یک مرتبه دلم درد گرفت، آبم گرفتم خوردم خوب نشد، حال ندارم و شب تا صبح درد میکرد، شدید بود. فردا دیدم که ایشون خیلی ضعیف شده، به طوری که نمیتونه نماز رو ایستاده بکنه، نماز رو نشسته داره میخونه، نماز صبح رو و تیمم کرده. یک کمی احتمال دادم میشه که غیر این باشه. من زنگ زدم یه آمپول زن بیاد یه سرومی به ایشون بزنه حالشون مساعد بشه. شد ساعت نیم ساعت به ظهر، دکتر آزمایش‌ها رو کرد، کارایش کرد، گفت که ایشونو باید ببرید آی سی یو تحت مراقبت قرار بگیرید. پرسیدم قم یا تهران؟ این نگاهی کرد با آقا، گفت که تهران بهتره. بعد دکتر رفت، من دستور دادم که سریع آماده بشیم و آمادگی پیدا کنیم برای بردن ایشون، و لباسا رو آماده کردم، پرونده‌شون آماده کردم، زنگ زدم تهران بیمارستان تخلیه بکنیم یه جایی رو که آماده کنیم. اینا یه مقدار طول کشید، زیاد هم نشد. ما یه رو 20 دقیقه آماده کردیم و خواستیم ببینیم، دیدیم یکی رگبار شدیدی گرفت و بارون خیلی شدید، هوا بسیار منقلب شد. بعد از چند دقیقه دیگه هوا آرام گرفت، تا اونا آمدن ماشین اینا، رفتم دیدم ایشون خوابن. الحمدلله گفت به طرف راست چرخید، پاشم به طرف قبله بود. بعد از این باران مثلا شاید سائقه اینا 5 دقیقه نشده بود. ما مشغول کارمون بود، اومدیم وقتی ایشونو بیدار کنیم، فکر کنیم استراحت کرده، اومدیم بیدار کنیم، دیدیم که بیدار نشد.
سرانجام روح بلند آیت تقوا و پارسایی در 27 اردیبهشت ماه سال 1388 برابر با 22 جمادی الاولی 1430 قمری ساعت 14:20 بعد از ظهر روز یک شنبه به ملکوت اعلی پیوست و خبر ارتحالشون همه دوستداران و مرجع وارسته رو در بهت و حیرت نشوند. حجج اسلام، ناصری و صدیقی:
خبر رحلت مرحوم آیت الله العظمى بهجت رسید و سلمه و زایعه‌ای عجیب ما را گرفت.
من به قدری این خبر برام سنگین بود که می شود گفت که تو خودم نبودم. من زنگ زدم به منزل ایشون، یعنی منزل آیت الله العظمى بهجت، دیدم کسی گوشی رو بر نمی داره. به منزل یکی از عزیزان که همیشه با آقای بهجت بودند، به منزل اونا زنگ زدم، به من تسلیت گفت. سوختیم، کمرمون شکست. من همون جمله حضرت زهرا سلام الله علیها یادم اومد، خطاب به پیامبر اکرم: ابتا اما دنیا فبعدک مظلمه و اما الاخره فبنور وجهک مظلمه.
و آخرین کلام از آیت حق حضرت آیت الله العظمى بهجت رحمت الله علیه:
خدا بسپارین همه را، موفق بفرمایید همه را به علم نافع و عمل صالح با محمد و آل صلوات الله علیهم، با ثقلین اتصال پیدا بکنیم، از اونها جدا نشیم، که اگر جدا شدیم یک ذره جدا میشیم هزار ذره.
روحشون غریق رحمت حق باشه و بهشت برین جایگاهشون. به پایان ویژه برنامه بهجت عارفان رسیدیم. براتون لحظاتی سرشار از یاد خدا و همراه با آرامش آرزو میکنیم و به معبود بی همتا میسپاریمتون. خدا نگهدار، التماس دعا. در داستان